in Écosse. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. برگزاری آیین‌های عزاداری تاسوعای حسینی و قطع نشرات تلویزیون تمدن از سوی حکومت طالبان. آیین سنتی گهواره‌کشی حضرت علی اصغر همزمان با شب تاسوعای حسینی در هیئت حسینی مهاجران افغانستانی در گلشهر مشهد با حضور گسترده هزاران تن از عزاداران برگزار شد. این مراسم با حضور خانواده‌ها، جوانان و پیرغلامان اهل بیت علیهم السلام برگزار شد و عزاداران با نوحه‌خوانی و مرثیه سرایی یاد حضرت علی اصغر علیه السلام کوچکترین شهید کربلا را گرامی داشتند. در این آیین گهواره نمادین که از پیش برای مراسم آماده شده بود همزمان با قرائت روضه حضرت علی اصغر علیه السلام وارد مجلس عزاداری شد و بر دوش خادمان در میان جمعیت به حرکت درآمد. عزاداران نیز با زمزمه نوحه ها و قرائت دعا در این مراسم معنوی شرکت کردند. هیئت حسینی مهاجران افغانستانی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین هیئت های مذهبی مهاجران افغانستانی در مشهد به شمار می رود که فعالیت خود را از سال 1360 آغاز کرده است. این هیئت طی بیش از 14 فعالیت توانسته است سنت ها و آیین های عزاداری مردم افغانستان را در کنار ارادت به ساحت اهل بیت علیهم السلام حفظ و به نسل های بعدی منتقل کند. مراسم های این هیئت بر اساس فرهنگ مذهبی رایج در افغانستان برگزار می شود و از جمله آن می توان به برگزاری آیین های همچون علمکشی، گهواره کشی و مراسم ویژه شام غریبان اشاره کرد. همکارم غزل حسینزاده در حاشیه این مراسم گفتگویی داشته با کریم محمدی، مسئول هیئت حسینی مهاجرین افغانستانی در مشهد، که دعوت می کنم شنونده باشید.
جناب محمدی، برای ما بفرمایید که این هیئت حسینی از کی تأسیس شده و برنامه هایی که در ماه محرم دارین چی هست؟
این تأسیس شده سال 1360 تأسیس شده. من تو محرم که برنامه محرم داریم، ما تو 13 مراسم داریم. شب هفتم علم کشی داریم، شب نهم هم گهواره کشی داریم، روز عاشورا هم دسته سمت حرم داریم.
این مراسم گهواره کشی که امشب برگزار شد، توضیح بدین که فلسفی و چیه، برای چی داره برگزار میشه؟
این مراسم گهواره کشی گست بعد منصب به حضرت علی اصغر، شب نهم شب تاسوعا. ما این یک رسم تو افغانستان هم بودن که انجام میدیم. شب نهم ما شب علی اصغر میگیم، بعد گهواره رو میرم درست میکنیم، بعد تو خیابون گهواره رو دستمون میگیریم میارم اینجا منصب به حضرت علی اصغر علیه السلام است.
هیئت شما یکی از هیئت هایی هست که در سطح ایران حتی از بزرگترین هیئات مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد هستین. علت این که اینقدر در این سالها هیئت شما پرشور بوده و پرشور مانده فکر میکنین که چی هست؟
این علتش که این بچه های جوان یکی از مخلص و خالصانه بودن، زحمت میکشن، خیلی زحمت زیاد میکشن. ما سال قبل تو مساجد میگرفتیم، مسجد حضرت ابوالفضلی، مسجد محمد رسول، اونجا گنجایش نداشتیم. الان ما تقریبا 8 ساله که تو این مدرسه کشانی اینجا میگیریم، چون فضای اینجا به حساب جوابگاه، جای دیگه جوابگاه نیست. الان بعد شبا تقریبا 3000 تا 4000 نفر جمعیت اینجا میاد.
بله، برای ما بفرمایید که مراسم علمکشی که داشتن هفته محرم اجرا کردیم به چه صورت بود و از این آیین سنتی علمکشی در بین مردم افغانستان برای ما بفرمایید.
این مراسم علمکشی که ما هم علم یک جا درست میکنیم، شب هفتم محرم ما علم بلند میکنیم، میاریم بعد اونجا یک نظر پای علم اونجا انجام میدیم، از اونجا علم درست میکنیم، چون علم من منصب به حضرت ابوالفضل عباس است. شب هفتم بعد علم از اونجا به صورت دسته میاریم اونجا تو هیئت مزریم تا شب 13. بعد شب 13 علامه که پایین میکنیم یک نظر، اگه داشتیم یک نظر به اون علامه میاریم پایین. این رسم تو افغانستان هم بودن، ما اینجا همین را انجام میدیم. این یک بعد چون علامه به حساب پرچم حضرت ابوالفضل است.
بفرمایید که این هیئت شما چه تعداد خادم داره؟ چقدر از این خادم ها از جوانان هستن؟ از اعضای این هیئت بیشتر برای ما
اعضای این هیئت که خب بودن بعد مؤسسین هیئت اکثرشون به رحمت خدا رفته شدن سال 1360 تأسیس شدن الان هم اعضای قدیمی یک 5-6 تایی موندن بعد خادمه جوان میاد جذب میشن اینجا خادمه جوان الان تقریبا ما 25 تا اینا خادمه جوان بعد آقا داریم بعد تقریبا 20 تا خانم خادمه خانم داریم بعد اعضای بعد اصلی هیئت من نمی که هیئت منائیه با 11 نفر هیئت منا داریم که مراسم رو میخوام انجام بدیم هیئت منا تصمیم میگیره به خدما اعلام میکنه خدما انجام بده
شکسته غم فرق شکسته غم سینه گلگون غم سینه گلگون غم تشت پر از خون شدن قاتل زینب شدن قاتل زینب میانه همه دلها امان از دل زینب امان از دل زینب نامه همه دلها جانم شدن قاتل زینب شدن قاتل زینب میانه اما دلها اما نز دل زینب اما نز دل زینب ماشاءالله جان غم قد خمیده غم قد خمیده غم رأس بریده شدن قاتل زینب شدن قاتل زینب میانه همه دلها امان از دل زینب امان از دل زینب میانه همه دلها
با برنامه انعکاس رادیو داری در خدمت شما هستیم. تلویزیون تمدن با انتشار اطلاعی اعلام کرد همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و در پی یورش نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن نشرات این رسانه را قطع کردند. این رسانه از مردم افغانستان خواست این موضوع را با حساسیت و دقت دنبال کرده و نسبت به تحولات پیش رو هوشیار باشند. محمد جواد محسنی مدیر مسئول تلویزیون اسلامی تمدن اعلام کرد که ادعای وزارت عدلیه درباره دولتی بودن زمینهای حوزه علمی خاتم النبیین صلوات الله و سلامه علیه دانشگاه خاتم النبیین و تلویزیون تمدن از بیش از یک سال پیش در مراجع قانونی و قضایی در حال بررسی است. و گفته وی پس از ارائه اسناد شرعی و قانونی این مراکز به دستور صدر اعظم طالبان دوسیه برای رسیدگی به محکمه خاص ارجاع شد و تاکنون هیچ حکم نهایی و رسمی در این خصوص صادر نشده است. تلویزیون تمدن که از جمله تلویزیون‌های ارزشی افغانستان به شمار می‌رود، در ایام محرم نیز ده‌ها برنامه تلویزیونی تولید و منتشر کرده است. تعلیق برنامه‌های این تلویزیون واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. طالبان تاکنون درباره علت این اقدام خود به صورت رسمی واکنشی نشان ندادند. همکارم بصیر احمد حسینزاده ساعتی پیش گفتگوی انجام داد با گل محمد مختاری و نخست ارزیابی وی را درباره قطع نشرات تلویزیون تمدن پرسید که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام شهادت سید سالار شهدا و سید جوانهای اهل بهشت آقا عبدالله حسین علیه السلام، اساسا رسانه ها مظهر آزادگی، آزادخواهی و ابراز وجود باورهای یک ملت و جامعه است و نشانه رشد و ترقی، فعالی و پیشرفت و مدنیت در یک جامعه و کشور هست که از طریق رسانه ها ضمن این که حقایق بیان می شود، اخبار و گزارش های درست و دقیق و بستری است برای آگاهی مردم و در حقیقت رسانه ها مثل یک دانشگاه است که در جهت رشد افکار عمومی و تقویت فرهنگ جامعه نقش اساسی و حیاتی را بازی میکنه. در افغانستان هم خب رسانه های مختلفی عرض اندام کردن و خب در بین همه رسانه ها تلویزیون تمدن و رسانه تمدن همون گونه که از نامش پیداست یک جایگاه ویژه و خاصی را به خود اختصاص داده، در جهت تنویر افکار عمومی، در جهت بیداری جامعه، در جهت وحدت و انسجام و تقویت روحیه همگرایی و برادری و برابری از بد و تأسیس به وسیله شادروان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه و در تداوم و ادامه این رویه و این سیاست در این رسانه مهم و ارزشی وجود داشته که خب شیعه و سنی و همه ساکنین مردم افغانستان، نه تنها افغانستان و خیلی جاهای دیگر، از رسانه تمدن با عنوان یک رسانه معتدل، یک رسانه که هدف اصلی او بیداری مردم، آگاهی مردم و همینطور تقویت روحیه وحدت و انسجام ملی و مذهبی بوده است. خب اخیراً اقداماتی صورت گرفته و خب اتهاماتی زده شده مبنی بر این که این رسانه و همینطور حوزه کهن خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین روی زمینی که خب ملی بوده یا مثلا دولتی بوده ساخته شده، اون چی که اسناد و مدارکی وجود داره و مسئولین محترم تلویزیون تمدن و همینطور خاتم النبیین با مراکز دولتی از جمله وزارت عدلیه و همینطور سایر مراکز و آدرس‌هایی که وجود داره ارائه کردن، گویای این حقیقت هست که این گونه نیست که ابراز شده و اظهار شده، بلکه اسنادی وجود داره مبنی بر خریداری این املاک و خب بر اساس اصول و قواعد و قوانینی که در کشور ساری و جاری است و معیارهای شرعی و دینی، به دلیلی که آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه خودش یک فقیه، یک مجتهد و یک مرجعی دینی مردم بود و خب همه به او باور داشتن و خب معیارهای ارزشی و دینی همواره در محراق توجهشان قرار داشته، مخصوصا خاتم النبیین که در اونجا کارهای علمی صورت میگیره، حوزه علمی است، در اونجا مردم نماز میخورن، خب برنامه های دینی و مذهبی انجام میگیره و همینطور رسانه تمدن که خب به هر حال مدافع ارزش‌های دینی هست. خب اخیراً یک سری اقدامات صورت گرفته که خب از جهت واقعا جای تأسف است. خب نظامی که مدعی اصالت دینی هست و دفاعی از ارزش‌های دینی است، خب چنگ انداختن و پلم کردن و بستن این رسانه‌ای که جز دین، جز برادری، جز وحدت و اتحاد و یک پارچگی و تنویر افکار عمومی در عرصه‌های مختلف فرهنگی دینی چیزی دیگه ای نداشته، به بهانه‌های مختلف خب وقفه‌ای در کار و ایجاد بکنه شایسته این نظام نیست، نه مدارک متقن علیه این رسانه وجود داره و نه صلاح و مصلحت جامعه این مطلب را ایجاب میکنه، مخصوصا در آستانه عاشورای حسینی که خب میلیون ها عاشق ابی عبدالله الحسین هم از شیعه و سنی و آزادگان جهان از ادیان دیگر بالاخره چشمشان به این رسانه بودن و هستن، از طریق این رسانه و از قاب این رسانه بسیاری از ارزش‌های اخلاقی را دریافت کردند و آگاهی از تاریخ اسلام، آگاهی از آموزه‌های دینی و مسائل تربیتی طبیعی است که برای بینندگان این رسانه و برای ملت مسلمان افغانستان این مسئله قابل تحمل نخواهد بود و طبیعی است که به صلاح جامعه و به صلاح نظام هم نیست که افراد و اشخاصی این گونه برخورد داشته باشند بدون اینکه سند متقن و محکمه پسندی داشته باشی، چون این مسئله تازگی نداره. قبلا هم این مطلب این ادعا صورت گرفت، قبلا هم نشست‌های صورت گرفت، نامه‌های مبادله شد، نشست‌های بین مسئولین وزارت محترم عدلیه و همینطور مسئولین محترم تلویزیون تمدن و خب و حتی نامنگاری در قندهار صورت گرفت. خب همه اینها حاکی از اینه که پس اسنادی محکمی وجود نداره که آمدن جلب فعالیت این رسانه را گرفتن، بلکه برعکس اسنادی بر مشروعیت این رسانه و مشروعیت مکان و محل این رسانه وجود داره که امیدوار هستیم مسئولینی مربوطه دوراندیشانه، عاقلانه و به صلاح مردم به مسئله توجه داشته باشه.
جناب مختاری، قطع نشرات تلویزیون تمدن همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی این شایعه به وجود میاره که شاید حاکمیت در افغانستان به دنبال محدودیت فعالیت‌های مذهبی در افغانستان هست. فکر میکنین اگر حاکمیت طالبان برای حکومت کردن در افغانستان آمده، چنین محدودیت‌هایی نمیتونه با حاکمیت خودی اون نظر وارد کنه؟
خب 100% همینطور است. جامعه شیعه افغانستان 5% کل جمعی، حداقل 5% کل جامعه افغانستان را شکل میده. شیعیان در عرصه های دفاع از تمامیت ارضی افغانستان پیشگام، پیشقدم و پیشرو بوده، مؤثر بوده در افتخار، در کسب افتخارات برای کشور و مملکت بیش از ظرفیت عددی نقش آفرین بوده، افتخارات فراوان برای کشور مملکت به وجود آورده، ولی زام این جامعه در خور ستایش، در خور تقدیر هست و حاکمان اگر بخواهن واقعا حکومتشان ادامه داشته باشه و یک حکومت سالمی و جامعه پسند داشته باشه، نه تنها در صدد محدودیت این مردم و این ملت نباشند، بلکه در جهت تقدیری از این ملت، تقویت فرهنگی جامعه شیعه و همینطور آزادی‌های مدنی که یک ملت جزء حقوق مسلمشان هست، در این عرصه باید اونها برنامه ریزی داشته باشند و اگر با چنین نگاهی اقدامات را انجام بدن، قطعا نه به صلاح جامعه و ملت و این کشور هست و نه به صلاح خود نظام هست. طبیعی است که این برخوردها ملت را خسته میکنه و ملت را از دولت و نظام جدا میکنه و این جدایی ها و فاصله ها طبیعی است که خب آسیب های زیادی را به امنیت جامعه، به پیشرفت جامعه و به تداوم حاکمیت قطعا وارد خواهد کرد و طبیعی است که خلأهایی به وجود خواهد آمد و این خلأها به ضرر همه و به ضرر نظام موجود خواهد بود. طبیعی است که هر کشور و جامعه و ملت یک تاریخی داره، یک پیشینه ای داره. خوب است هستند در کاران این نظام و نظام فعلی امارت اسلامی باید به این پیشینه یک نگاهی بیاندازه. جهاد مردم افغانستان یک سند افتخار برای ملت افغانستانه. خب اونهایی که دم از دین و ارزش‌های دینی می‌زنن باید این سند افتخار رو مطالعه بکنن که در او، در پیشانی این سند، در صفحات نخستین این سند خب ما می‌بینیم درخشش ملت و مردم شیعه افغانستان در کنار برادران عزیز اهل سنت می‌بینیم می‌درخشه و اعتبار و عزتی رو که برمغان آورده در عرصه‌های فرهنگی، عرصه‌های ورزشی و همینطور در تأمین امنیت جامعه و در رشد فرهنگی جامعه در تمامی عرصه‌ها شیعیان افغانستان نقش‌آفرین بوده، اثرگذار بوده، اثر مثبت داشته و ما امیدوار هستیم که این حقایق نادیده گرفته.
فرقی دریده، غم قد خمیده، غم قد خمیده، غم رأس بریده، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میان همه دلها امان از دل زینب، امان از دل زینب، میان همه دلها پیکری اوریان، غم پیکری اوریان، غم ناله و زاری، غم ناله و زاری، غم ناقه سواری، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب. جانا میانه امن دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب،
امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان تاکید کرد که یک هیئت از حکومت طالبان دیروز با مقامات کمیسیون اروپایی در بروکسل ملاقات کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بلخی گزارش داد که مسائلی چون اثرگیری خدمات قنصلی در کشورهای اروپایی، حضور قنصلی طالبان در این کشورها و اعتماد سازی بین دو طرف از موضوعات بحث ملاقات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا بود. پیش از این وزارت خارجه بلژیم گفته بود که به 5 عضو طالبان به خاطر آمدن به بروکسل ویزه یک روزه صادر شده است. مارکس لامرد سخنگوی کمیسیون اروپایی روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هدف از دعوت طالبان به مقر این کمیسیون در بروکسل بحث روی بازگرداندن آن عده افغانستانی ها از اروپا به افغانستان است که مرتکب جرایم جدی شده و به گفته او به تهدید امنیتی برای کشورهای اروپایی ترقی می شوند. نوراحمد اسلامجار والی طالبان در هرات در دیدار با مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان بر ضرورت افزایش انتقالات تجاری از مسیر خطاهان خاف هرات تاکید کرد. او این مسیر را یکی از شریانهای مهم ترانزیتی میان افغانستان و ایران دانست و اعلام کرد که ایستگاه ربات پریان به زودی به بهره برداری خواهد رسید. اسلامجار گفت اداره محلی هرات آماده است برای توسعه این مسیر ریلی هر گونه همکاری لازم را انجام دهد تا روند صادرات و واردات از این دهلیز با سرعت بیشتری پیش برود. تعهد کنسرسیوم ایرانی برای افزایش ظرفیت حمل بار. مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم خطاهان ایران در افغانستان با قدردانی از همکاری های اداره محلی هرات اعلام کرد که ظرفیت انتقالات از مسیر خاف هرات در ماهای آینده به 150 هزار تن در ماه افزایش خواهد یافت. مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم خطاهان ایران در افغانستان درباره آخرین وضعیت خطاهان خاف هرات در گفتگو با رادیو دری گفت هدف اصلی این پروژه ایجاد یک مسیر پایدار برای انتقال کالا میان افغانستان و ایران و همچنین فراهم کردن امکان اتصال افغانستان به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بنادر جنوبی و بازارهای اروپا است. و در ماه اخیر نیز حجم انتقالات از این مسیر افزایش یافته و به یکی از مسیرهای اصلی صادرات و واردات افغانستان تبدیل شده است.
با توجه به اینکه ما این خط ریل بین ایران و افغانستان رو که تا چین میخواد امتداد پیدا بکنه، ما از این به عنوان یک کوریدور اسم میبریم. یعنی فقط بحث ریل نیست، یک کوریدوریه که زیر ساختهای غیر از ریل هم توی این کوریدور وجود خواهد داشت. زمینه انتقال کالا، انتقال مسافر، انتقال دیتا، انتقال انرژی روی این کوریدور بین دو کشور خب پیش بینی شده و در آینده هم عملیاتی خواهد شد انشالله. پس ما فقط مذاکراتمون روی این کوریدور بحثای ریل نیست. ریل به عنوان زیرساخت اصلی این کوریدور و تشکیل دهنده و بیس این کوریدور مطرح هست و درست هم، اما ما سایر موضوعات زیرساختی رو هم که عرض کردم خدمتتون روی این کوریدور داریم و باید این اتصال بین چین، افغانستان، ایران از این طریق غیر از ریل سایر زیرساخت‌ها هم صورت بگیره. پس ما مذاکرات و پیگیری‌های غیر از موضوعات ریلی هم داریم. در رابطه با این خط راه آهن خاطرات که اشاره فرمودید، خب ما پیشبینی و قراردادی که بین کنسرسیوم ریلی و دولت افغانستان بود، قرار بود سالی 120 هزار تن جابجایی کالا بین دو کشور وجود داشته باشه. اما خب با اتفاقاتی که افتاد و زیرساخت‌هایی که فراهم شد با حمایت هر دو کشور از کنسرسیوم ریلی به عنوان بهره بردار، ما به عدد بیش از 1 میلیون تن در سال رسیدیم. یعنی بیش از 10 برابر تعهدی که داده شده بود بابت بهره برداری از این خط الان داره اتفاق میفته. به عنوان مثال در ماه گذشته به تنهایی ما 120 هزار تن جابجایی کالا بین دو کشور رو داریم که تماما هم صادرات از ایران به افغانستان و ترانزیت از ترکیه بندرعباس از مسیر ایران به شهر هرات بوده. این یه نکته که بهره برداری از این خط به شدت فعال و کار داره انجام میشه، 10 برابر تعهد و اون حجمی که توافق شده بود صورت بگیره. اما در رابطه با این که خب میفرمایید این خط ریل هنوز به هرات نرسیده، ما هفته آینده بهره برداری از قطعه 4 الف، یعنی قطعه‌ای که خب طی سالهای گذشته ساخته شد و ما رو کمربندی جاده کمربندی شهر هرات میرسونه، هفته آینده ما بهره برداری اولیه از این رو خواهیم داشت. یعنی ما 120 هزار تن رو با ظرفیت ایستگاه روزنک در فاصله 60 کیلومتری شهر هرات داریم، اما از هفته آینده ما ایستگاه ربات پریان میرسیم، یعنی فاصله 20 کیلومتری از شهر هرات که خب دقیقاً همجوار جاده دسترسی یا همون جاده کمربندی شهر هراته که خب این هم خبر بسیار خوش برای تجارت بین دو کشوره.
خب عزیزان شنونده، در لحظات پایانی برنامه انعکاس قرار داریم. بسیار تشکر از همراهیتان با این برنامه. تسلیت عرض میکنم سال روز تاسوعای حسینی علیه السلام و همچنین در آستانه عاشورای شهادت امام حسین و یاران وفایش قرار داریم. انشاءالله که ما و همکارانمون را در بخشای سیاسی و خبری انشاءالله فراموش نفرمایید و از همه شما التماس دعا داریم. وقتتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.